تفسیر حکمت 304 نهج البلاغه.
حکمت 304 اجابت الفقیر، عنوان حکمت هست اجابت فقیر و در واقع پاسخ دادن به نیاز مستمندان. و قال علیه السلام ان المسکین رسول الله فمن منعه فقد منع الله و من اعطاه فقد اعطا الله. ترجمهش اینه که همانا مسکین فقیری که به طرف شما میخواد بیاد برای عرض حاجتش، این رسول خداست، فرستاده خداست، خدا اون را به شما حواله کرده. فمن منعه، کسی که من بکنه از پاسخ دادن به او، یعنی نیازشو برطرف نکنه، البته در صورتی که بتونه. یه موقع از فقیر درخواستی داره، ما نمیتونیم انجام بدیم، مکنتشو نداریم، جایگاهشو نداریم، هیچ. اما اگر بتونیم، فقط منعه، فمن منعه فقط منع الله، کسی که من بکنه از رفع حاجت فقیر، در واقع خدا رو من کرده است. یعنی گوین که به دعوت خدا لبیک نگفته، گوین که دست خدا رو رد کرده. و برعکس، و من اعطاهو، کسی که به او عطا کند، یعنی پاسخ نیازش رو بده، مشکلش رو حل بکنه، فقد اعطا الله، به تحقیق به خدا عطا کرده است. در توضیح این که مسئله خیلی مهمی هم هست و اتفاقا یک مسئله اقتصادی هم هست و مناسبت هم داره با همین نامگذاری سالها، اقتصاد مقاومتی و نامگذاری های سالهای قبل که در واقع روی کرد اقتصادیه، جامعه بشری این یک امر طبیعیه که در همه امکانات بشری، استعدادها، توانمندیها و چیزهای دیگه خب متفاوتند. یعنی انتظار یک جامعه یکسان یا به تعبیر مارکسیستا جامعه بی طبقه که همه یکسان باشن، حالا یا همه فقیرن یا همه متوسطن یا همه پول دارن، در صورت یک سطح باشن، برخوردار باشن، یه امر محالیه و حتی عادلانه هم نیست. این جامعه بی طبقه جامعه ظالمگونه‌ای است، به لحاظ اینکه شرایط و جایگاه زندگی افراد تناسب و سنخیتی داره با میزان تلاش، استفاده از فکر و عقلانیت، برنامه ریزی، طراحی اهداف معقول، تصمیم گیری درست. الان مستحضرید که یکی از مهارت‌های مهم زندگی مهارت تصمیم سازیه. سلام علیکم. سلام. سلام. شب شما بخیر. بله، چند سال پیش یه بخشنامه‌ای از وزارت کشور اومده بود، 5-6 سال پیش، به استانداری در خصوص ضرورت برگزاری کارگاه‌های آموزشی و این دوره‌هایی که ضرورت داره که مردم در جریان قرار بگیرن. یکی از اون دوره‌ها آموزش مهارت‌های زندگی بود. یکی از کسانی که به عنوان مربی و استاد رفتیم دوره دیدیم، کلاً دو نفر بودیم، یکی بنده بود، یکی هم آقای لطفی، حاج ولی الله لطفی. رفتیم یک دو سه روز تهران هم یه دوره هایی دیدیم. در اونجا بحث این بود که شرایط زندگی پیچیده شده، حالا کلیت کار که به این بحثم بخوره، یا به تعبیر ما میگیم زندگی تخصصی و حرفه‌ای شده دیگه. شما از سطح پایین زندگی بگیر، از این ارتباطات معمولی تا سطوح بالاتر، اگر انسان آگاه به تکنولوژی روز نباشه، حضور شما رو دستم، ممکنه به بنبست برسه. مثلا فرض فرمایید، من یکی از مصادیق این چیزها رو دیدم به چشم خودم، اینهایی که سارقن ترفندهای متفاوتی دارن، در جاهایی که حضور دارن، مخصوصا این ورودی خروجی های شرکی مسافرها میان اونجا اتراق میکنن، اینا یکی از شگرداشون اینه که در قالب آدم های مؤمن خیر، مثلا خادم ظاهر فلان، میان تعارف میکنن، بهت غذا میدن، مخصوصا نوشیدنی، چای میدن، شربت میدن، که حتی تاکید اینه که هیچ موقع نخورید، خیلی هم اصرار میکنن، بعد محاسن دارن فلانن، آره، بعد مواد مخدر تو ایناست، تخدیری، شما اون چایی که میخورید مخصوصا به مرد خانواده میدن، یا شربتی که میخورید 2 دقیقه 5 دقیقه بعدش با حالت کما میرید، مثل اسپری هست، اینا سری ماشین تو میزنن. خود من چند سال پیش ماشین بام بود، آمده بودیم، ماشین ما پلاک نداشت، دامادمون هم بام بود، دیدیم یه ماشین، 2 تا ماشین دنبالمون هست، هر جمعه اتراق میکردیم، دیگه هم داشتیم رو به شب میرفتیم، اونم اتراق میکردیم، ورودی کرمانشاه وایستادیم، یک فلکه‌ای هست، اومده بودن، خیلی هم ظاهر السلام متدین فلان، به شدت تعارف میکردن آقا یه چایی بخورید هست، گفتیم ممنون، خودمون داریم، سپاسگزاریم، تشکر کردیم، ازشون نگرفتیم، دیدم رفت دوباره 10 دقیقه دیگه اومد، این دفعه سراغ دامادمون، اصرار میکرد آقا یه چایی از ما بخورید شما، گفتیم ممنون، ما نخوردیم، حرکت کردیم، اینا افتادن دنبالو تا آخر کرمانشاه، میخواستن سبقت بگیرن بهشون اجازه نمیدادن، تا نزدیکای اسلام آباد دنبال ما اومدن، ما فکر کنم زنگ زدیم پلیس 110، گفتیم ما اینطور موردی هست، از روبرو پلیس اومد، پلیس که به ما نزدیک شد و اینا، ما آدرس دادیم، گفتیم ماشینمون اینجوری و فلان اینا، دیگه تو آینه اینا نگاه کردیم، خبری ازشون نبود. اینکه ما انتظار داشته باشیم جامعه یکسان باشه، سطح زندگی، معیشت مردم، سطح فرهنگ مردم، این انتظار معقولی نیست، این یک هنجار نیست، بلکه برعکسش هنجاره، یعنی انتظار داشتن سطح فرهنگ متفاوت. بنده معلمم یه انتظار خاص ازم هست، طرف کاسبه، یکی دیگه قصابه، چرا در اسلام میگن آقا بعضی شغلا مکروهن باید عوض بشن، مثلا قصابی، آره، چیزای دیگه. خب این یک نکته روانشناختی داره، میگن قصابا چون با خون و کارد و اینا سر کار دارن، بعد از مدتی آره رقت قلبشون و کنترلش از دست میدن، لذا در مشاجرات ممکنه خیلی زود دست به این مسائل بزنن، رضا میگن مستحب اکیده که اینا شغلشون عوض بکنن، برن و دوباره برگردن، مرتب اینجوری نباشه. خب طبیعتا جامعه از نظر فقر هم که اینجا هست، فقر مالی نیست، ما متاسفانه نگاهمون انحصاری کردیم، تا میگیم فقیر ذهنمون میره به طرف آدمایی که مشکل مالی دارن، نه، این یه نوع فقیره، ما فقیر فرهنگی داریم، فقیر اخلاقی داریم، فقیر علمی داریم، فقیرها متفاوت هستن، یه کسی ممکنه خیلی پول داشته باشه، خیلی مکنت و امکانات داره، ولی از نظر ادب فقیره، واقعا خیلی ادب خیلی مهمه دیگه، سرمایه انسانیه دیگه، الان میبینید که واقعا کم رنگ هم شده، یا طرف فوق العاده مؤدبه، فوق العاده امکانم داره، از نظر اخلاق فقیره، از نظر ارزش‌های اخلاقی، یا طرف همه اینا رو داره، از نظر معنویت فقیره، تا طرف همین را داره، از نظر بخشندگی فقیره، کنسه، چه فایده داره؟ برادرش محتاجه، دست تو جیبش نمیره یه لباسی برای بچهش بخره، یه کیفی برای مدرسه بچهش بخره. لذا فقیرها متفاوت هستن. اون موقع هر کسی متناسب با استعداد و مکنتی که داره باید در جامعه نقش آفرینی بکنه. یه کسی از نظر عقلانیت قویه، بره ببینم چطوری میتونه به عقلانیت مردم کمک بکنه. یه کسی دستش میرسه از نظر مالی، بیاد از اون طرف مثلا بیاد یه ستادی راه بندازه به خانواده هایی که نیازمندن، به کسانی که ازدواج میکنن و ها کذا. من خودم تو ذهنم یک چیزی هست، حالا کسانی باشن حاضریم که یه ستادی تشکیل بدیم تحت عنوان ستاد ازدواج پاک و خانواده سالم، که نیاز فوری و ضروری امروز جامعه امروز ما هست. ما خدمت آیندگی داشتیم بحثا میکردیم که در جامعه اسلامی که انتظار میره اخلاقیات برجسته باشن، این حداقل انتظاری، حداقل در جاهای اجتماعی. ولی متاسفانه آدم رفتارهایی میبینید که پشیمان میشید از اینا. خب این برمیگرده به بنیانهای سست، یعنی ما معیارهای ازدواجمون عوض شده، نگرش جوانانمون عوض شده، حتی معیارهای خانواده ها هم متاسفانه گاهن بعضن به هم خورده. یعنی هیچ کس، شاید ما در معیارهای ازدواج میگیم آقا حداقل دو معیار باید تامن باشه، یکی اصالت خانوادگیه که ما اصالت رو میگیم در دو مؤلفه حداقل خلاصه میشه، یک عقلانیت، دو معنویت. خانواده اصیله که تامن عقلش درست باشه، عقلش خوب کار بکنه، فهم درستی داشته باشه، در کنار اون از سطحی از معنویت هم برخوردار باشه، یه نجابت اجتماعی هم داشته باشه. اما الان تو معیارها این نیست. شاید اولین معیار این باشه که آقا ماشین داره. من در جریان هستم بعضی موارد پیگیری میکنیم مسائل ازدواج را، بعضی وقت موفق میشیم، بعضی وقت موفق نمیشیم. جاهایی میبینیم که واقعا خانواده ظاهر صلاحی هم هستن، مشکل هم نداره، مکنت مالی هم داره، ولی وقتی بس میکنید میگه ماشینش چیه، مدل ماشینه، شوخی هم نمی کنه، جدی میگم شرمنده اصلا این ماشین نداره. میگه خب آقای دکتر، آقا سید قربون جدید، مگه میشه بی ماشین؟ هم چرا نمیشه بابا، مگه تو شکم مادرت این ماشین داشتی؟ من که استادی مملکت هستم، چند ساله خونه دارم، 10-15 سال بی خونه بودم، الانم وام گرفتم، خدا را هم شاکرم. این معیارها رو از کجا آوردید؟ کجای قرآن؟ اگه شما مسلمانی مسجد هم میدید کجا نوشته کتبه؟ پیغمبر فرموده آقا جوان پاک خوش اخلاقی دیدید دخترتون رو بهش بدید، بعدم گفته که به شرابخوار دختر ندید، با آدم بد اخلاق هم ندید، دیگه هیچ قید دیگری نداره. چرا؟ چون معیشت و روزی انسان خدا میرسونه، فقط انده میخواد تلاش بکنه. لذا اینجا دو تا نکته هست، یکی این که داشتن فقیر در جامعه امر طبیعیه، مردم از سطوح مختلف فهم برخوردارن، بعضیا دستشون نمیرسه برن دانشگاه، بعضیا تو یابان دارن زندگی میکنن، دستشون به کلاس و استاد نمیرسه، اشایرن، سبک زندگی روستایی با اون متفاوته. لذا انتظار خمی بحثی داریم تحت عنوان سواد شهروندی، این که الان بعضیا هستن تو شهر ولی مثل روستا زندگی میکنن، این خیلی خلافه. روستا سازوکار خودشو داره، شهر سازوکار خودش داره. کسانی که تو شهر هستن باید ادبیات شهری رو یاد بگیرن، و بعد جالبه که تو خیلی از دنیا این ادبیات رو آموزش میدن. این کسانی که وارد شهر میشن فرهنگ زندگی شهری یا اون سواد شهروندی بهشون یاد میدن، به همه سطوح یاد میدن. متاسفانه اینجا اینطور فرهنگی نیست. پس طبیعتا فقیر تو جامعه ما هست، این یک. دو، اینکه جزء وقتی که این در نهج البلاغه اومده، یعنی یک وظیفه دینی است. توجه به فقیر یا در واقع فقر زدائی، حالا میخواد هر چی باشه دیگه، جهالت زدائی مشاعر دیگه هست، یک رسالت دینی است، یه چیز تشریفاتی نیست که حالا طرف بیاد مثلا در روز دیگه، 5 روز دیگه عاشورا است، آقا من نظری بدم و منت هم بذارم. رو این که پشت مسئله اینه که وقتی دستت میرسه چشمت کور، اگه میخوای مؤمن باشی باید خمس بدید. شنیدید اگر کسی اهل خمس باشه یعنی برسه به اونجا، اگر نخ دکمه پیراهنش از پول خمس نداده باشه، نمازش پیراهن غصبی، نمازش باطله. دین تعریفی نداره، پیراهن خودته. میخوای خمس باید میدادی ندادید، تعریفی نداره که خدا با هم. زکات چشمت کور باید بدید. صدقه گرچه در تراز اونها نیست ولی در جای خودت یک رسالت باید بدید. از این طرف خدا یه باب لطفی هم باز کرده، گفته باشه تو وظیفته، ولی من خدا هم کنس نیستم. اگه شما دستتو باز کردید خدا به شما مضاعف میده. این یقرض الله قرضا حسنا، خدا بر تو مضاعف میکنه. اینجا کلاس کارو بالاتر آورده، میگه فقیری که میاد در خونتون این رسول الله است. ان المسکین رسول الله، این فرستاده ویژه خداست. گاهی این نکته خیلی جالبه، گاهی خوب دقت بفرمایید. ما دو نوع عجل داریم، یه عجل مسما داریم، قطعی و دقیق و یقینی، لا یستأخرون ولا یقتدمون، تمام دیگه عمر تمامه، و یک عجل معلقی داریم. این عجل معلقی اینجوری نیست که یه چیز یه بار تو زندگی باشه بگی رد شد، نه، ممکنه یه آدمی در طول زندگی 70 ساله 100 هزار مرتبه در معرض عجل معلقی قرار بگیری. عجل معلقی چه؟ عجلیه که واقعا مرگ طبیعی تو فرا نرسیده، تو هنوز طبق اون تقدیر الهی باید زنده باشید، اما شؤونات و تلاش برای حیات، شما مفروضاتش رو رعایت نکردید، خودت در مخاطره قرار میدید، لذا ممکنه بمیری، خودت مخاطره. مثلا سرعت غیر مجاز میری، تو پیش نمیتونی کنترل کنی، ربطی به خدا نداره. این قضای الهی هست ها، که میگم ربطی نداره، نه این که این قضای الهی هست، ولی رضای الهی، رضای الهی بود که تو سرعت مجاز رو رعایت بکنی، سر پیش سرعت کم بکنید، با حوصله رانندگی بکنی، نه 180 کیلومتر سر پیش ببری، مثلا توهین به نظام هستی هست، این خلاف عقلانیت در واقع. این عجل معلقی، حواست نیست، تو برق احتیاط رعایت نمی‌کنید، دستت می‌خوره به سیم لخ، بی احتیاطی کردی، برق می‌گیرد یا می‌میری یا فلج میشی، عجل معلقی. رفتی بالا پشت بام داری نگاه می‌کنی، صدا می‌زنی، حواست نیست، تعادلت برق می‌خوره می‌افتی پایین، رفتی به خدا نره، باید مراعات می‌کردی، سرت گیج می‌خوره نرو. حالا اونجایی که میگن صدقه دفع بلا میکنه، عجل عقب میکنه، جلوی عجلا رو میگیره. گاهی توی عجل معلقی در مسیرت هست، ما که نمیدونیم تقدیر، خداوند میاد با یکی از این کارها اون عجل رو از تو دفع میکنه. یه فقیری میفرسته در خونت، اگر تو عطا کردی من عطاهو فقط اعطا الله، خدا هم به تو عطا میکنه، عجل معلقی تو رو دفع میکنه. یه مثالی که یکی از دوستان زد اینجا، در زمان حضرت سلیمان یک کسی میره خدمت حضرت سلیمان، میگه آقا به من زبان حیوانات یاد بدی، این مدتی من هم مثل تو بفهمم. حضرت سلیمان زبان حیوانات رو فهمیده دیگه، انس و جن و پرنده ها و اینا. حضرت سلیمان بهش میگه که به صلاحت نیست، ولی چه اصرار میکنید؟ این آره تحمل نداری، مشکلاتی داره، واقعا اینجوری نیست که بگه خیلی خطرناک این کار. دوباره میره، دوباره میاد، سه بار، چهار بار، ولکن نیست. میگه آقای کمی، میگه خب باشد، حالا برو خونه، از امروز به بعد تا مدت محدودی زبان و حیوانات خودتو من اجازه میدم یاد بگیری، زبان سگتو میفهمی، طولتو میفهمی، الاغتو، حیوانات خودتو، ببینم چطوری ازند. خوشحال میشه، میری اونجا، بله وایساده، حالا سگش هست و خروسی، دعواشون میگیره سر یه مسئله، این نون اونو میخوره فلان. آره، سگ به خروسه میگه ناراحت نباش، فردا آره مثلا بوز این صابخونه میمیره، شکمی از عذا در میاری. خروسم خوشحال میشه، فردا میاد منتظره. از این طرف صاحب خونه خب زبانشون رو میفهمه، سلیمان بهش اجازه داده، اینم سری میگه آیا من چطور میذارم تا فردا، حالا لذت میبره پیش خودش، بوزش میبره میفروشه قبل از اینکه بمیره. فردا خروسه میاد، گورو میاد، طلبکار ناراحت میشه، به سگه میگه خب تو گفتی این اتفاق میفته، نیفتاد. گفت خب حالا مشکلاتی هست، فردا گاوش میمیره، نگران نباش، گوشت بیشتری گیرمون میاد. این هم منتظر میشه، خب صاحب خونه میفهمه میگه حالا من میذارم، گاو میبره میفروشه دفع قضا. خروسه فردا میاد به سگه، عصبانی میشه که چیه بابا این همه دروغ ما رو سر کار گذاشتید فلان، این اتفاق نیفتاد. گفت ناراحت نباش، ای تعامل داشته باش، این فردا دیگه قطعی خودش میمیره، صاحب خونه خودش میمیره، تا 40 روز عزاداری، بخور بخور شکم یاد عزا در میاره. صاحب خونه متوجه میشه، دهنش باز میشه، اعصابش خورد، میره پیش از سلیمان میگه آقا اینجوری شده، اول اینجوری گفت بعد اینجوری، میگه خودت مردی؟ میگه بله. هی فشار میارید به من، میگه زبان حیوانات همینه، اون روز اول قضا داشت، بلا داشتی، خدا انداخت به خروست، خواستی زرنگی بکنی جلو قضای خدا بگیرید، بار دوم خدا قضا انداخت به گاوت بزرگتر، بردی فروختی، الان نوبت خودت، هیچ ردخور نداره، باید بمیری. حالا اگر زبان حیوانات بلد نباشی دوچار این مشکل نمیشدی، قضا میومد خود به خود میرفت دیگه، مرغت میمرد و گاوت میمرد و فلان سوره، ولی زبان فهمیدی کار داده است، برو منتظر اسرائیل باش، هیچ رایی هم نداره دیگه، جلو قضا گرفته نمیشه، قضا تثبیت شده در واقع. پس این یک وظیفه دینی اجتماعیه. اصلا جالبه که حالا یه بحث کلانه، مثلا میگن اسلام نظام اقتصادی نداره، من اقتصاددان نیستم، اقتصادم بلد نیستم، اما به اندازه ای که ارتباط دارم با فرهنگ اسلامی، با نهج البلاغه، میبینم که آیتم های اقتصادی که ما داریم برای کنترل نظام اقتصادی و معیشت جامعه هیجا نداره. مثلا کجای دنیا خمس دارن؟ را شما تصور بکنید خمس 1/5 درآمده. من خبر دارم کسانی هستن که سرمایهشون میلیاردیه، تریلیاردیه، مثلا بیشک طرف من سراغ دارم مثلا 500 میلیارد پول دارم، 1/5 این که خمسه میشه چقدر؟ میشه 100 میلیارد. واقعا جمع بکن چقدر؟ خیلی پوله. پزشکا بیان خمس بده، ما پزشک داریم میانگین درآمدش 300 میلیون در ماه، خواهی پزشکای جرامر را در میارن، در جریان هستم، و ها کذا کسانی دیگه، چقدر پول میشه؟ نباید فقیر تو جامعه ما باشه. شما بیاد اضافه بکن به این زکات، اضافه بکن به این صدقه، اضافه بکن به این هدیه، هدیه امر اقتصادی دیگه، شما وقتی این فامیلت ضعیفی میری سری میزنید، اون چیزی که ندارن براشون هدیه میبرید، یعنی مثلا رفتی خونهشون پتو خوبی نداره، دو تا پتو بردار، هدیه است ولی کمکی، اونا بعد از این قد خوشحال میشن، خدا رو شکر میکنن، اینا چطور فهمیدن ما پتو نداشتیم؟ خب این حرفا پشت‌تر زده میشه، بعدم یارو میگه خب اینم کار خداست دیگه، تو دلشون گذاشته براش، میبینی مشکل خوردن دارن، 3 کیلو گوشت بردار برو اونجا بگو درست کن با هم بخوری، بنتی هم نداره، خودت هم بخور چه اشکال داره، اونا چیزی نمیگن ولی پشت سر اینقدر خوشحال میشن، یه ما گوشت قرمز نکن خدا بده، اقتصاد دیگه، مثلا تو پول میداده اون خودش میخرید، حالا تو خریدی براش. خب یه تراز اینه که الخلق و عیال الله، خدا میخواد بنداش در مزیقه نباشن، تو مکنت دارید اون نداره، یه تبادلی در بین مفرد بشه، یه مقدارم سطح بالاتر تبادلات بین المللی، خب اقتصاددان ها هستن، دولت هست، وزیر داریم، تشکیلات داریم، سرمایه داریم، اونا هم جای خودشون دارن. اما این که ما حتی مثلا این عرفا قبلا بود، همسایه بندگی غذا میدادن، چقدر جالب بود واقعا، بعضی موقع همسایه میفهمید که اونی غذا خوبی درست کرده، شک نداشت، به بچه‌هاش وعده میداد که حتما برامون میاره، اینا منتظر میمودن، قاشق دست میگرفتن، کاسه دست میگرفتن تا بیاره. خب این امر اقتصادی دیگه، جزء معیشت در واقع. خب اینا راهکارهای اقتصادی دینن در واقع. پس پذیرش فقیر در جامعه امر طبیعی، این جامعه دنیوی به خاطر استعدادهای متفاوت، به خاطر تلاشهای متفاوت، یک کسی تنبله، یک کسی خیلی تلاشگره، خب ما کسانی سراغ دارم، مثلا آقای احمدی نژاد وزیر بهداشت برای ما صحبت کرد، جلسه داشتیم ساعت 2 شب، من دیدم این وزیر گناه داره، همین آقای لنکرانی بود، داشتیم با هم صحبت میکردیم فلان، این مرد رو خوابش میبرد، در این صحبت ساعت 2:30 شب جلسه برای ما گذاشته بود، تا 4 بعد 7 بعد آبدانان می بود، هم آقای احمدی نژاد اینا رسن. بعد گفتیم اون چطوری چطور میخواید درس اینا؟ گفت آقا این خونه خراب شبانه روزی 2 ساعت میخوابه، خدا شاهد با همین تعبیرم. گفت بیچاره اون کرده خواب میره 2 ساعت میخوابه، دستورم داده هیئت دولت 2 ساعت باید بخوابم، و الان 2:30 داریم صحبت میکنیم تا 4:00 میریم 6 بیدارم میکنه، 7 باید جای دیگه باشم. اماش هم اینجوری دیگه 7-2 ساعت 3 ساعت میخوابه، گفت به ندرت پیش میاد بیشتر بخوابه. هاره دیگه، حالا برسوی آدم تلاشکری بوده در خانه. خب استعدادها برای کسب معیشت، برای مشاغل گوناگون متفاوته. بعد باید بین افراد تمادو، بنده استادم از اون طرف نیاز به کفش دارم، بچه مردم باسواد میکنم، اونا برام کفش درست میکنن، نونوا برام نون درست میکنن. نمیشه که ما منت به دیگران بذاریم. خب یه روزم نونوا کار نکنه کل ما گسته میبریم، یه روز سفور شهرداری کار نکنه از بالا میاد دادمون میاد بالا. ببین اصلا مشاغل مکمل هم دیگر هستن، هیچ کسی نباید به دیگری فخر بفروشه، همه باید به دیده یه رسالت معنوی نگاه بکنن به شغلشون. اینجوری نیست که پزشکی بالاتر از نمیدونم فلان باشه، خب سفور شهرداری نباشه عمل میدارم. ما هزاران دستگاه در بدن داریم، یکی قلبه، یکی ریه، فلانه، یکی هم سیستم دفعه، ادرار دفع میشه، فلان دفع میشه. حالا کسی به چشم حقارت نگاه میکنی چه سیستم بدیه، خب باشد بده، ولی شما نقشش رو نگاه کن. 24 ساعت دفعت کار نکنه میترکی، بهترین غذا خوردی فلان کردی، حالا دفع نمیشه، ادرار نمیاد بیرون. آره دیگه باید جراحیت بکنم، باید بری پول نازنین بدید جراحیت بکنن تمام بدن بهم کنه که این مواد بزنن بیرون. ببینید اون موقع میفهمی که این کمتر از قلب نیست، این کمتر از کبد نیست، منفجر میشید. جامعه هم همینجوری، اگه زباله رو دفع نکنید منهای شهر، منهای شهر داری کلش میشه فاضلاب. جامعه اینجوری است، لذا انجام این رسالت و کمک به فقیر باید ما به چشم یک، یعنی اینقدر کلاس معنوی جامعه باید بیاد بالا که این بشه یک وظیفه. چجوری ما سر ساعت 8 میریم اداره منتی نداریم، این روتینگه. کمک به فقیر هم باید روتین بشه، نباید بذاری طرف از تو بخواد، اجرش کم میشه. اگه 2 بار خواست کمتر میشه، اگه 3 بار رو انداخت کمتر میشه، به یه حدی دیگه هیچ اجری نداره، پول تی میده. قبل از این که طرف درخواست بکنه تو باید بفهمی خب مشخصه که مشکل داره، از ظاهرش مشخصه، از بچه‌هاش مشخصه، از امکاناتش مشخصه، از شغلش. شما میرید دور این میدان، مردم جمعن، ترمزی میگیرید که مثلا برید نونوا، خیال میکنن تو کارگر میخوای 30 تا میریزن روت. خب نه مشکل دارن دیگه، چون اینا مثل ما نیستن شندر قاضی ماهانه بهشون بدن، درآمدشون روزانه است. گاهی هم میرن تا ساعت 11 ناامید برمیگردن، پول نونم ندارن. لا اله الا الله. آره بعد فردا سال از نو مال از نو دوباره بیاد. خب معلومه که این مشکل داره، در واقع این ذخیره‌ای که نداره، اینا پولشون درآمد روزانه است، خرج روزانه دارن در واقع. این حکمت